قوتتون بده و اگر در جمع گرم خانواده هستین انشالله که همیشه جمعتون برقرار باشه، خانوادهتون گرم باشه و به دور از هر گونه بیماری و مریضی و ناراحتی و گرفتاری باشید انشالله، اگرچه میدونم این روزا سختی هایی هست و به خصوص برای کسبه عزیز، برای اونهایی که شغل ثابتی ندارند و اونهایی که دارند از این وضعیت کرونا یه مقداری رنجیده میشن، انشالله خدا گرفتاری همه رو برطرف کنه. در خدمت شما هستیم از رادیو معارف و به ساعت 20:30 رسیدیم. برنامه باغ تماشا و نمایش مسیح کردستان قسمت پنجمش تقدیم به شما.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بفرمایی.
سلام پیکر.
به به، سلام علی آقای گل. بفرمایی بفرمایی، بشین اینجا بینم علی آقا. خب خب بگو بینم چیکار کردی بابا، کجا رفتی، چی دیدی؟
شرمنده آقا پیکر، والا نشد.
نشد؟ یعنی چی نشد مرد حسابی؟
والا آقا پیکر نتونستم دنبالش برم که، گمش کردم.
به همین سادگی گمش کردی ها؟ بینم علی آقا، انگاری علی آقای دیروز نیستی ها؟
نه 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 آقا پیکر، نه، یه جا تصادف شده بود، گیر کردم لای ماشینا، تا اومدم از لابلای ماشینا رد بشم این محمد گازشو گرفته بود، رفت این کوچه پس کوچه ها دیگه ندیدمش.
شما هم که دیگه از این قضیه ککت نگزید ها؟
این حرفا چی آقا پیکر؟ من
ببین بیچ آقا، ولکن ولکن، اصلا انگاری ما بدهکارم شدیم. بفرمید آقا، بفرمید سرکارتون. اما علی آقا من خدای خوبی شما رو میخواستم. بفرما آقا جون، برو سرکارت بابا.
چشم، خیلی خوب آقا، چشم، میرم آقا پیکر. آقا پیکر، حالا برای چی انقدر دست من عصبانی هستی؟
من عصبانی نیستم آقا جون، ولم کن.
چشم آقا، با اجازه آقا.
راستی؟
بله آقا.
علی آقا، این ما پول ندارم، گفتم همه وامای کارگرانم فعلا نگر دارن.
آقا چی؟ ایرادی نداره آقا پیکت، خدا روزی رسون آقا. آقا خیلی ممنون آقا، با اجازه.
علی آقا، علی آقا.
بله آقا، چی شد آقا پیکت؟
هیچ، بگو داداشت بیاد اینجا تا خودم سنگامو باش با بکنه.
چشم آقا، چشم، چشم.
نمیدونم این پسر چه سری تو کارشه که روی همه تسلط داره. عجیبه ها، یه بچه 17 ساله همه کارخونه رو انترمنتر خودش کرده، الان بیاد حالیش میکنه. باز بفهمه اینجا کجاست، با کی طرفه. بله بله. بفرمایی.
سلام آقا پیکر.
سلام از ما آقا محمد، خواهش میکنم بفرم بشینی.
خیلی ممنون
محمد جون، راستش دیگه من خسته شدم، میخوام دو کلمه مردونه باهات حرف بزنم.
بفرمایید آقا پیکر، گوشم با شماست.
محمد جان، تو وقتی 7-8 سالت بوده اینجا کار میکنی، درسته؟
بله آقا، همینطوری که شما میگی.
همون موقع من فهمیدم تو بچه باهوشی هستی، الانم با اینکه خیلی جوونی اما گذاشتم که سرکارگر باشی.
آقا پیکر، من از شما نخواستم که سرکارگر باشم، بعدش هم اگه فکر میکنیم.
پسر جان، حرف من یه چیز دیگه است. اتفاقا خیلی مخالف بودن که بهت مسئولیت بدم، اما چون کارت درسته و لیاقتشو داری خیلی هم خوشحالم که بالا سر بچه‌هایی. خلاصه میخوام بگم تو این مدت هیچ شده من حقی از تو رو ناحق بکنم؟
نه خیر اصلا، شما هم برای من سابکار خوبی بودین و هستین.
پس پسر جون برای چی داری من اذیت میکنی؟
من شما رو اذیت میکنم؟ خدا نکنه آقا پیکر، چرا این حرف رو میزنی؟
خودت بهتر میدونی محمد آقا. اصلا به من بگو ببینم این که بچه ها موقع کار شاد باشن بده؟
نه والا چه بدی داره؟
خب مرد حسابی چی تو گوشه اینا خوندی که دیگه رادیو گوش نمیدن، ترانه گوش نمیدن؟
خب لابا دلشون نمیخواد آقا پیکر.
شما من چی فرض کردی؟ وقتی اون کاغذ رو بالا سر هوشنگ دیدم برق از سرم پرید.
کاغذ؟ آها منظورتون آیه قرآنه. ببینم آقا پیکر، مگه بده که جلوی چرخش آیه قرآن گذاشته؟ اتفاقا خودش میگفت تو این دو سه هفته چند تا سوره قرآن رو حفظ کرده. شما که باید خوشحال بشی کارگرت همه بچه مسلمونن.
بنده مگه خودم مسلمون نیستم؟ اما هر چیزی آقا یه جایی داره. آخ پسر جون مگه اینجا مسجده؟ اینجا کارگاست. بچه ها باید موقع کار ترانه گوش بدن، شاد باشن تا بهتر کارشون پیش بره. همین.
یعنی وقتی جلوی یه هوشن عکسای ناجور فلان هنرپیشه باشه بهتر کار میکنه؟ درست آقا پیکر؟ اصلا شما چرا همون موقع اعتراض نمیکردی؟ یه بار شد بهشون بگی مگه اینجا سینماست که پوستر فلان هنرپیشه رو چسبونی؟
محمد آقا با من بس نکن. با این کارم داری همه بچه ها رو هوایی میکنی، مگه نمیدونی هفته یه بار این پاسبان اکبری میاد اینجا؟
خب بیاد.
مثل که شما اصلا نمیدونی کجا داری زندگی میکنی، اوضاع مملکت چجوریه، یا اینکه خود تو زدی به اون را. خب مرد حسابی وقتی پاسبان اکبری ببینه همه این بچه ها ریش گذاشتن، رادیوشون خاموشه، تسبیح دستشونه، خب شک میکنه دیگه. اون وقت فکر میکنه به موافقاش گزارش نمیده.
آقا پیکر من واقعا از شما تعجب میکنم. ببین من میدونم که شما آدم زحمتکشی بودی و این کارگات هم مفت به دست نیاوردی، اما واقعا از این که مقابل مسلمونی این بچه جبهه گرفتی.
پسر جان من جان من میگم هر چیزی جای خودش
باشه. خوشبختانه چند ما دیگه من میرم سربازی، شما از شر من خلاص میشین، اما خودتونم بهتر از من میدونین که اوضاع اینجوری نمیمونه. یه سوالی ازتون میکنم آقا پیکر.
چه سوالی بابا؟
شما تا حالا با خانومتون و دختر خانومتون رفتین سینما؟
چه حرفا میزنی بچه؟ معلومه که با بچه هم سینما نمیرم. ناسلامتی آدم غیرت داره، او وقت بزنش پش بره سینما.
پدرتو بیامرزه، شما بهتر از من میدونی که توی این مملکت چی میذاره. اون از سینماش، اون از رادیو تلویزیونش که از صبح تا شب تبلیغ بی ایجابی میکنه، بماند که کافه ها و کابارهای زده رو دست کشورهای غربی.
کجا؟
میرم سر کارم، اما اگه شما نخواین همین الان از کارگاهتون میرم بیرون. اصلا فکر نکنین که من از شما دلخور
نیستم. من هیچ وقت نمیخوام تو از اینجا بری پسر جان.
فقط فکر کن پیکر، اگه به جای این بچهای نمازخون کارگرات هر روز بعد از تعطیل شدن میرفتن سراغ کافه و پیاله فروشا و مواد فروشا که روز به روز تعدادشون داره زیادتر میشه، اون وقت فکر میکنین که کارگاهت رونق میگرفت؟ با اجازه.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. عجب بابا، بی خود نیست همه کارگر و شیفته این پسر شدن. واقعا حرف شدم و سهر میکنه. فقط خدا کنه سر و کارش با آدم های رژیم نیفته. این روزا این ساواکی بی پدر به هیچ کی رحم نمی کنن. دانشجو، روحانی، بچه مسلمون، بچه محصل، هیچ فرقی براشون نداره.
خیلی خوش آمدید.
سلامت باشی اوس رزا.
پس علی چرا نایمد آب جی؟ بفرم
دست دردن
دست شما دردن کنم.
حالا علی کارخونه است، این مدت هر روز دو شیف بایی میزه بچه.
الحمدلله علی آقا بچه زحمت کشیه، خدا حفظش کنه.
زنده باشی نصر.
بالاخره وقتی قرار عروس بیاره بایدم داشیف کار کنه. میگم محمد جان ایشالله بعد از علی نوبت توه ها.
فعلا که ما باید بریم سربازی خاله جان.
چشمم بزنی سربازیت هم تموم میشه خاله جان. یادت خاک باغچه حیاتو عوض کردی، گلای محمدی کاشتی، انگاری همین دیروز بود خاله، یه بچه بچه بودی.
بله 10 سال گذشته اما این محل همینطوری مونده. تو راه که میمدیم 2-3 بار نزدیک بود مادر بخوره زمین، بس که این پیاده روهاش چاله چوله داره.
باید هم همینطور باشه. وقتی شهرداری تهران فقط به بالا شهری ها میرسه، باید هم این محله های پایین روز به روز فرسوده تر بشه. چند روز پیشا برای کاری رفته بودم طرف های تجریش، آدم حظ میکرد. تو جوبا آب زلال ربون بود، تو هر کوچه تیر چراغ برق و خلاصه همه چی مرتب. ای بابا چی بگم، آدم نمیدونه از کدوم کار این حکومت بگم. خب عمو جان پس به سلامتی میخوای بری سربازی ها؟
انشالله اگه خدا بخواد. بله دیگه.
و ما عمو جان تو که تو همین چند وقت پیش میگفتی نمیخوای بری خدمت، حالا چی شد؟ نظر دوز شد ها؟
خب دیدم این شطوریه که دم خونم رو خوابیده. اینه که گفتم بهتر برم زودتر قالشو بکنم.
عمو جان من تو رو خوب میشناسم، یادم نرفت تو کمی یه ماه پیش تو مغازم گفتی من برای ارتش شاهنشاهی خدمت نمی کنم. حالا چی شده که داری 6 ماه زودتر میری ها؟
راستش اوس رضا شما که کم و بیش تو جریان اعلامیه آقا هستیم.
خب
حقیقتش اینه که توی آخرین اعلامیه که از امام به دستمون رسیده، به جوانای این مملکت توصیه کردن که از هر جهت باید خودشون رو مجهز کنن، چه از بعد فرهنگی چه از سایر مهارت ها. اینه که فکر کنم بد نباشه هرچی زودتر با فنون نظامی آشنا بشم، برای همین تصمیم گرفتم برم خدمت.
محمد جان اونجا که رفتی باید خیلی مراقب باشی، باید سعی کنی عقایدتو کاملا مخفی نگه داری، به خصوص که الان رژیم فهمیده خطر اصلی برای تاج و تخت شاه گروه های مذهبی و پیرو به خط امام هستن.
اوسرزا بی زحمت یه پرتقال بر محمد جان پوست بگیر، خودش که چی نمیخوره.
بله چشم.
شما خدا شرمنده نکنین اوسرزا، خیلی ممنون خاله جان. چشم میخورم.
خواهر جان میگم شام بمونی، محمد هم میره بچه ها رو میاره، علی هم که خودش میاد.
آبجی جان من که با شما تعارف ندارم، راستش گفتم تا هوا تاریک نشده یه سریم بریم به خونه حاج محمود و فاطمه خانم بزنیم، بالاخره اونا فامیلن، توقع دارن محمد برای خداحافظی بره پیششون.
چی بگم، هر جور میلت آبچی.
مادر جان دیگه یواش یواش زحمتی کم کنیم. اجازه میفرمایین اوس رضا؟
ایشالله تا هفته آینده یه بار دست جمعی بیایید که دور هم یه نهاری بخوریم.
ما که نمک پرورده ایم اوس رضا.
خاله جان با اجازتون.
خدا نگهدارت باشه خاله جان، ایشالله که به سلامتی بری و برگرد.
خیلی ممنون.
سلامت باشی تو رو خدا، دیگه زحمت نکش. تو رو خدا، خدا حافظت.
خدا حافظت. خدا
حافظت. در فنای خود.
خودش گفت ساعت 4:30 حتما میاد اینجا،
الان که ساعت 5:10.
محمد هر طوری هست میاد، مگه اینکه تو پادگان براش مشکلی پیش اومده باشه.
چه مشکلی صادق؟
نمیدونم همینجوری میگم، یادم به دفعه قبل میگفت یکی از گروبانا خیلی پاپیچه شده بود. به هر حال طبق قرارمون اگه تا ساعت 5:30 نیومد باید کامل اینجا رو پاکسازی کنیم، همه اعلامیه ها، دست نوشته ها، خلاصه هر چی که هست رو باید از اینجا ببریم.
باشه صادق، از ساخونت که مطمئنی ها؟
حضر خانم بنده خدا پیرزن خوبیه، اینجور که فهمیدم انگاری چند سال قبل یه آمریکایی مس شوهرش رو زیر گرفته. این رژیم خیلی از مردم رو عزادار کرده.
هی بچه محمد داره میاد. آره خودشه، سر کوچه هست.
من میرم در باز کنم که بیاد تو.
خدا رو شکر. میگم حمید، محمد میگفت کار خیلی مهمی باید انجام بدیم، فکر میکنی چی تو سرشه؟
راستش دفعه قبلم که اینجا جمع شده بودیم احساس کردم ذهنش خیلی مشغوله.
شاید امروز بگه باید چی کار کنی.
سلام بچه.
سلام.
سلام مرد حسابی، تو که حسابی ما رو نگران کردی.
خدا شرمنده هم گروهان اسماعیل اصلا دلش نمیخواست به مرخصی بده، بالاخره کلی سور و کبره براش چیدم تو برگ مرخصی رو ازش گرفتم.
من که سردر نمیارم، تو که گفتی نمیخوای برگردی پادگان، حالا داری میگی کلی معطل برگ مرخصی بودی.
او فقط برای محکم کاری.
بفرماده داداش، اینم یه چایی داغ و تازه دارم.
دستت درد نکنه سردار جان. خب بچه و زعبا چطوریه؟
خوشبختانه با اعلامیه‌ی آقا تمام محله رو پوشش دادیم.
تکثیر نوارم کارش داره تموم میشه. تو برنامه چیه که دیگه نمیخوای برگردی پادگان؟
من فقط میخواستم دوره آموزشی رو بگذرونم که کار کردن با اسلحه رو یاد بگیرم، نه اینکه تو ارتش شاهنشاهی خدمت کنم.
چی تو سرت میگذره محمد؟
راستش من فکر میکنم باید به فکر یه تشکل منسجم باشیم. خوشبختانه با کارهای فرنگی که انجام بدیم افراد زیادی رو تونستیم جذب کنیم. حالا باید از قدرتمون استفاده کنیم و به این رژیم نشون بدیم که هر غلطی نمیتونه بکنه.
مگه الان ما یک گروه نیستیم؟
چرا؟ اما باید برای پیشبرد مبارزمون یک کانون تشکیل بدیم تا ایشالله بتونیم کارهای بزرگتری انجام بدیم.
به نظرم اول باید یه اسم برای گروهمون انتخاب کنیم.
منم موافقم.
آره اینطوری میتونیم یه حزب پایه‌گذاری کنیم.
درسته. حزبی که هدفش استقرار حکومت اسلامیه به رهبری امام خمینی. من میخوام اینجا هم قسم بشیم که در راه جامعه ای بهتر قدم برداریم و تا اونجا که در توان داریم تلاش کنیم. بچه
فکر میکنم اهداف گروه ما مشخص باشه. الان تقریبا دیگه همه مردم متوجه شدن چطوری رژیم شاه داره یکتازی میکنه و هر صدای مخالفی رو تو گلو خفه میکنه. علما و بزرگان یا تو زندون هستن یا در تبعید. در عوض مراکز فساد روز به روز بیشتر میشه. کابره‌ها، قمارخونه‌ها و هزار جور دام که برای جوانای مملکت بند کردن.
اگه جوونا بفهمن که دور و برشون چی میگذره دیگه بیکار نمیشینن. اگه بفهمن اجنبی‌ها و آمریکایی‌ها چه نقشه‌ای براشون کشیدن، حتما دست به کار میشن. حتما دنبال گروهی میگردن که عضوش بشن تا بتونن توی مبارزه سهمی داشته باشن.
صادق جان، وقتی صحبت از اجنبی‌ها کردی، یادم افتاد که چطور یه سرهنگ ایرانی مقابل یه گروهبان آمریکایی پا میکوبید و احترام میذاشت. وقتی این صحنه رو توی پادگان دیدم و از این همه حقارت خونم به جوش اومد. من مطمئنم که خیلی از ارتشیام از این وضعیت کلافن.
منم وقتی تو جنوب خدمت میکردم از این صحنه خیلی دیدم.
همه اینا باعث میشه که ما احساس مسئولیتی بیشتری کنیم.
محمد، حتم دارم یه اسمی برای گروهمون انتخاب کردی.
مصطفی جان، بی زحمت اون قرآن رو بده من.
چشم، بفهمید.
ما در هر کاری از این کتاب که در واقع راهنمای زندگی مادی و معنوی مونه پیروی میکنیم. پس بهتره برای انتخاب اسم گروهمون هم از قرآن کمک بگیریم.
آفرین. مطمئنم اینجوری بهترین اسم رو برای گروهمون انتخاب میکنیم. بسم الله.
خب. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن کأنهم بنیان مرصوص.
به به، چه اسمی. گروه صف،
گروه توحیدی صف.
امیدوارم بتونیم برای برپای کلمه توحیدی کار کنیم، برای برپای جامعه اسلامی و قسط و عدل و توحید کلمه.
الهیام. بچه حالا که با مدد گرفتن از قرآن حال خوبی پیدا کردین، ازتون میخوام که برای خواسته منم دعا کنین.
چه خواسته ای؟ تو بگین اگه من برای برآورده شدن خواستت همین الان دو رکعت نماز میخونم و دعا میکنم.
خواسته من چیزی نیست که از شما برادر رو پنهان کنم. خدا بخواد میخوام برم دست بوس آقا. خیلی دوست دارم ایمار اعلامیه آقا رو از دست خودشون بگیرم.
اما رابطه ایران و عراق الان چندان خوب نیست.
میدونی معنیش چیه؟ یعنی بایستی قاچاقی خودتو برسونی به عراق.
یه دایی دارم که سالهاست احواز زندگی میکنه، شاید از طریق اون بتونم یه کاری بکنم. شما فقط دعا کنیم، چون دیدن امام واقعا برام یه آرزو شده.
انشالله که میری و سلام بچه های گروه صف رو هم به آقا میرسونی.
قسمت پنجم نمایش رادیویی مسیح کردستان رو در برنامه باغ تماشا تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. همچنان همراهمون باشید.
آنجا آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده و آنان را از دیدار ما محروم نموده است، گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. الله الله
تغذیه از ابعاد و جنبه‌های مختلفی بر تربیت تأثیر می‌ذاره و یکی از مواردی که در تغذیه مقدم بر هر عملیه کسب رزق و روزی حلاله. اعتقاد به معاد منشأ گرایش انسان به نیکی‌ها و خصلت‌های نیکه. سخاوت، انصاف در سختی‌ها از آثار ایمان به معاده. اینه که انسان‌های با ایمان در زمان امتحان‌های الهی از حرام‌ها چشم می‌پوشند و به شوق رسیدن به ثواب الهی فقط رضایت پروردگار رو در نظر می‌گیرن. ولی انسان‌هایی که غفلت تو وجودشون ریشه دوونده باشه، وعده‌های الهی رو محکوم می‌کنن و آتش حرص و طمع و خیانت در امانت چشماشون رو کور میکنه و به دام اعمال ناپسندی مثل احتکار میافتن. حجت الاسلام و المسلمین، حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره موضوع احتکار به انسانی که بهش محتکر گفته میشه، ما نیازمند این هستیم که فقط به بدی این مسئله و توضیح حوزه های سرزنش آمیز این مطلب نپردازیم، بلکه ببینیم که چه راهکاری هست که نجات پیدا کنیم. مسئله اساسی این هستش که ما ببینیم این حرامخواری، یعنی در حقیقت احتکار یا کمفروشی، ربا، رشوه، اینها از مصادیق حرامخواری هستند. ما باید ببینیم این چه مکانیزمی در انسان ایجاد میکنه، چه تغییری، چه تحولی ایجاد میکنه. در حدیث بسیار نورانی و هدایتگری آمده، المحتکر و ملعون. محتکر ملعونه. ملعون یعنی نه اینکه یه کسی به یه کسی فقط بگه لعنت بر تو باد. لعنت به معنی محروم شدن از رحمت خداست. حرام با ما چه میکنه؟ اگر من با نگهداری و ذخیره کردن یه سری اجناسی آدمهایی رو از اونا محروم کردم، بعد به قیمتی بالاتر اونها رو فروختم و آدمهایی از این جنس محروم شدن یا بیمار شدن یا گرفتار شدن، ولی مجبور شدن که با پولی که اون رو به سختی به دست آوردن به این جنس دست پیدا بکنن، من با خودم چه خواهم کرد؟ مسئله این هستش که ما باید عاقبت اندیش بوده باشیم. گفتن مرد آخر بین مبارک بنده است. آدمی که به دنبال احتکار میره به سقوطی می انجامه که در حقیقت میشه مرد آخربین. یه مرد آخربین داریم که مبارک بنده است. این مرد آخربینه و این استش که ما باید ببینیم آدمهایی که به فکر این مسئله بودن، اونها چه کسانی بودن و چطور به ابعاد وجود خودشون فکر میکردن. حرام آدم رو از یک تعالی و رشد باز می‌داره که بعداً در آینده می‌فهمه. مرحوم آیت الله گلپایگانی درباره‌شون نقل کردن که ایشون وقتی که مدرسه می‌رفت و در دوران نوجوانی بود، بچه‌ها تو مدرسه زور که می‌شد می‌خواستن نهار بخورن، غذاهاشون رو هم می‌ریختن و می‌خوردن. ولی آقای گلپایگانی در همون سنین نوجوانی غذاشون رو روی غذای بچه‌ها نمی‌ریختن. میگفتن پدرشون آموخته بودن، گفته بود ممکنه که پدر مادر بعضی از اون بچه‌ها راضی نبوده باشه یا یه غذایی بوده شاید حلال نبوده باشه. و این نوجوانی که این کارو میکرد، یه روزی بچه‌ها وقتی فهمیدن ایشون نمیاد غذاشو روی غذای بچه‌ها بریزه، به زور گرفتن غذای آقای گلپایگانی رو ریختن رو غذاهای خودشون. آقای گلپایگانی میگن چه کار کرد؟ موثق نقل شده ایشون اون روز نهار نخورد و این شد که از اون بچه‌ها ما هیچ نقلی در تاریخ نداریم. ولی آقای گلپایگانی یک چهره نورانی در تاریخ فقه و معاصر و تاریخ تشیع میشه که میشه فقیه اهل بیت عصمت و طهارت و ازش یادگاری میمونه و دیگران نمیشن این شخصیت. پس بنابراین ما باید بدونیم که اگر کسی به این نکته توجه نکرد، هم از یک حقیقتی، از یک رحمتی محروم شده و یک چیزی رو دفن کرده که بعدها متوجه خواهد شد، یا اگرم نخواهد شد، بالاخره این انسانی است که روی این میز زندگی بازنده است.
بیان احکام توسط حجت الاسلام وحید پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. احتکار که در فقه حرام شمرده شده است در بعض موارد، خب باید دید که با محتکر چه کار میکنن، یعنی این جرم چه جریمه ای دارد. حاکم شهر یعنی فعلا دولت اسلامی، حکومت اسلامی، محتکر رو مجبور به فروش جنس میکنه. جنسی رو که انبار کرده و مورد نیاز مردم هست، او رو وادار میکنن که باید انبار رو باز کند، به روی مردم و جنس رو به مردم بفروشد. ابتدا تعیین قیمت به عهده خود محتکره. اگر قیمت عادلانه ای تعیین کرد که مشکلی نیست، اما اگر قیمت بالایی تعیین کرد که اجحاف بود، از طریق دولت اسلامی قیمت عادلانه ای تعیین میشه و باید به همان قیمت عادلانه جنس احتکار شده در اختیار مردم قرار بگیره و به اونها فروخته بشه.
بله، چه اخلاق ناپسندی، چه رفتار نادرستیه که بعضی ها تو این شرایط سخت اقتصادی شرایط رو سخت‌تر می‌کنن و با احتکار باعث میشن زندگی بر مردم، بر هموطنانمون، بر هم نوعان خودشون سخت بشه. خدا انشالله که ریشه این اخلاق زشت و ناپسند رو زودتر بخشکونه و اونهایی که دست به چنین رفتارهایی میزنن انشالله زودتر پشیمان و نادم بشن و دست از این کار بردارن. از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان و شنوندگان هستیم تا لحظات دیگه. کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم که برگزیده از سخنان شهید آیت الله مطهری است. پس از اون هم دوستانم در گروه اخبار و رویدادهای معارفی خدمتتون خواهند رسید و اخبار معارفی ساعت 21 و گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنن.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
آیا علم به ایمان اینها جای یک دیگر رو میتوانند پر بکنن یا نه؟ ولی آیا علم میتواند جای ایمان رو پر کند و یا ایمان میتواند جای علم رو پر بکند؟ یه وقت ما بگیم آقا برای ما کافیست که ایمان داشته باشیم، لزوم ندارد عالم باشیم. یا بگیم آقا کافیست که عالم باشیم، یعنی لزوم ندارد که ایمان داشته باشیم. این کاری که از ایمان ساخته است از علم ساخته باشه. چرا علم این کار را بساخته؟ اولا تجارب بشر نشون داده است که نه علم میتواند جای ایمان را پر کند و نه ایمان میتواند جای علم را پر کند. چرا؟ برای این که ایمان حرارت است، نه علم روشنایی. انسان وقتی که تنها علم داشته باشد، به هیچ عشقی، به هیچ ایمانی به انسانیت درونش رو گرم نکند، درست حالت انسانی دارد که در یک هوای بسیار سرد، در یک زمستان بسیار سرد، در یک فضای روشنی است اما فضای سرد. و اگر انسان ایمان داشته باشد، از حرارت ایمان بهره‌مند باشد ولی علم نداشته باشد، باز حالتش حالت کسی است که در یک سالن گرمی باشد ولی سالن تاریک. علتش هم واضح است. علم همین جوری که عرض کردم، علم به انسان آگاهی میدهد. علم به طبیعت تعلق دارد. علم به انسان قدرت میبخشد. علم تسلط انسان را بر طبیعت مستقر میسازد. هر اندازه انسان عالمتر باشد، بر محیط اطراف خودش بیشتر میتواند مسلط بشود. ولی علم آیا میتواند خواسته‌های انسان را تغییر بدهد؟ یعنی به انسان غایت بدهد، به انسان هدف بدهد، یا هدفی به انسان عرضه بدارد؟ یا آقا از اون هدفهایی که هدفهای طبیعی که هر فرد دارد، نه پا روی اونها بگذار، به خاطر یک هدفهای دیگری.